بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الرابع ان لا یکون مخالفا للکتاب و سنه فلو اشترط رقیت حرن او توریس اجنبیین کان فاسدا لان مخالفت الکتاب و سنه لا یصدقهما شیء. نعم قد یقوم و احتمال و تخصیص عموم الکتاب و سنه به ادلت الوفا، بل قد جوز بعض تخصیص عموم ما دل على عدم جواز شرط المخالف بالکتاب و سنه، لکنه مما لا یرتاب فی ضعفه. و تفصیل الکلام فی هذا المقام و بیان معنا مخالفت شرط بالکتاب و سنه موقوف على ذکر الاخبار الواردت فی هاز الشرط ثم تعرض لمعناها. بحث در شرایط صحت شرط بود. سه شرط از شرایط صحت شرط را بیان فرمودند. شرط اول این که اون شرط شرعاً ارتکابش جایز باشد، از محرمات و معاصی نباشد. شرط دوم این بود که این شرط از شرایطی باشد که مورد اعتنا و اعتماد عقلاست و عقلا برای اون شرط اعتبار و اهمیت قائل بودند. شرط اول هم این بود که این شرط مقدور شخص مکلف باشه. شرط چهارم این که شرط مخالف کتاب و سنت نباشه. این قلد چه فرق است بین شرط دوم و شرط چهارم؟ شرط دوم هم چیزی بود که شرعاً حرام نباشه و قهراً مخالف کتاب و سنت هم چیزی است که حرام باشه. پس فرقی بین شرط دوم و شرط چهارم نیست، ولی حق این است که بگوییم بین این دو فرقه. گاهی چیزی را که ما در ضمن عقدی شرط می کنیم خودش از عناوین محرمه هست، خودش معصیت خداست، خودش نافرمانی خداست، مثل شرب خمر، مثل کذب و مثل سایر معاصی. گاهی چیزی را که ما شرط می کنیم خودش از معاصی نیست، ولی اون شرط را در ضمن این عقد معتبر بدانیم، اعتبار این شرط خلافه و اعتبار این شرط معصیته و اعتبار این شرط مخالف با کتابه. مثلا ارث بردن اجنبی، این از عناوین محرم نیست، مثل شرب خمر نیست. اما اگر من در ضمن عقدی شرط کردم که این خانه را به شما می فروشم به شرطی که بعد از مرگ شما زید هم یکی از ورثه شما باشه، خب این شرط خلاف کتاب خداست، برای اینکه شرط ارث بردن قرابت، یا باید قرابت سببی باشه یا باید قرابت نسبی باشه یا قرابت ولاء باشه یا اولویت امامت باشه بالاخره یکی از اسباب ششگانه ای که مجوز ارث، یکی از طبقات ششگانه ای که جزء طبقات ارث بودن، باید صدق بکنه تا ارث بردن صحیح باشه. یا این که اگر من شرط کردم در ضمن عقدی که انسان حری رق بشود، رقیت حر از چیزهایی است که خلاف کتاب خداست، پس شرط مخالف کتاب اون چیزی است که معتبر دانستن او و شرط دانستن او و اعتبار او خلاف کتاب یا خلاف سنت باشه. منتها اینجا دو سه مسئله تذکرش لازمه. مسئله اول این که آیا باید شرط مخالف کتاب نباشه یا حتما باید موافق کتاب باشه، چون بین این دو فرقه. گاهی میگیم شرط باید موافق کتاب باشه، یعنی کتاب خدا راجع به صحت اون شرط آیه ای نازل کرده باشه، و الا اگر آیه ای نازل نکرد اشتراط همچه شرطی جایز نیست. گاهی میگیم نه، لازم نیست موافق کتاب باشه، همین که مخالف کتاب نباشد کفایت میکنه. روایاتی که در این باب وارد شده است روایات مختلفه. بعض روایات دارد شرط مخالف کتاب اعتبار نداره، بعض روایات دارد شرط لازم است موافق کتاب باشه. حالا میتونیم بگیم اگر شرط موافق کتاب بودن شرط باشه، دیگه اصلا غیر مخالف کتاب بودن معنا و مفهومی نداره. چیزی که مطابق کتاب نبود ولو مخالف کتاب هم نبود، اگه شرطش این است که موافق کتاب باشد، دیگه غیر مخالف کتاب هم وقتی موافق نبود باید اشتراطش جایز نباشه. این اولا. و ثانیاً خیلی از جاها داریم که شرط مطابق کتاب نیست اما اشتراطش اشکالی نداره، چون روایت داریم، روایت گفته است اشتراط این شرط جایزه ولو کتاب نگفته باشه. این است که ما میتونیم بگیم ولو بعضی از روایات گفته ان باید مطابق کتاب باشد، اما مطابق کتاب بودن رو هم برمیگردونیم به همون معنای اول، میگیم یعنی مخالف کتاب نباشد. این یک مسئله. مسئله دوم این که آیا حتما لازم است این شرط مخالف کتاب نباشد یا اصلا مخالف کتاب نبودن هم لازم نیست، باید مخالف شرع نباشه. مشروع باید باشد شرط، شرط غیر مشروع نباشه، چون فرق است بین این که چیزی علی ظاهر عرض شود که مخالف کتاب نباشه اما در این حال خودش فی حد نفسه چی باشه؟ غیر مشروع باشه، خودش فی حد نفسه محرم باشه. پس ما میتونیم بگیم شرطی که مخالف کتاب نباشد، کتاب را به معنای مکتوب بگیریم و مکتوب هم به معنای اعلان شده بگیریم. بگیم شرط مخالف کتاب نباشد، یعنی مخالف حکمی نباشد که مکتوب من عند الله است، و حکم مکتوب من عند الله دو دسته است. یک دسته احکامی است که در قرآن بیان شده، یک دسته احکامی است که به وسیله انبیا علیهم السلام برای ما بیان شده است. پس این که میگیم مخالف کتاب نباشد، یعنی مخالف حکم خدا نباشه، مخالف قانون خدا نباشه، که قهرن سنت را هم این معنای دوم چه میشه؟ شامل میشه. این هم یک معناست که انشالله بعدن باید مفصلن روش بحث بکنیم. معنای سوم این که شما میگویید شرط باید مخالف کتاب نباشه، خب از اون طرف ما یک سلسله روایاتی داریم که الان میخونیم، در حد استفاضه هست اگر به حد تواتر نرسیده باشد و معصوم علیه السلام شرط کرده است که خلاف کتاب نباشه، خلاف حکم خدا نباشه، ولی از اون طرف روایات متعددی هم داریم که امام و پیغمبر فرموده ان المؤمنون عند شروطهم، یا ایها الذین آمنوا اوفو بالعقود. خود قرآن عموم داره، خب عموم اوفو بالعقود و عموم المؤمنون عند شروطهم میگه هر شرطی که خلاف شرع نبود اگر شما شرط کردید باید به اون شرط چه کار بکنید؟ عمل بکنید. این روایات میگه یا باید موافق قرآن باشه یا غیر مخالف قرآن. آیا این دو دسته عمومات، یکی عمومات المؤمنون عند شروطهم اوفو بالعقود، یکی عموماتی که شرط کرده ان شرط غیر مخالف کتاب باشه، اینها که با هم تعارض کردن، آیا میتونیم اون ادله اوفو بالعقود را مخصص این عمومات بگیریم و بگیم هر شرط خلاف کتابی عرض میشود که اضربوه علی الجدار، مگر این که اوفو بالعقود و المؤمنون عند شروطهم و اینها شامل بشه. به طور کلی که نمیتونیم بگیم، اگر به طور کلی گفتیم دیگه اصلا شرط مخالف پیدا نخواهیم کرد. آیا میتوانیم بین موارد فرق بگذاریم، بگیم اگر تعارضشون تعارض به نحو تباین بود اینجا این دوتا به جنگ هم میرن، اما اگر تعارضشون به نحو عموم و خصوص مطلق بود یا به نحو نص و ظاهر بود یا ظاهر و ازهر بود یا مطلق و مقید بود، در همچه جاهایی آیا باید بتوانیم اون عمومات المؤمنون را مقدم بداریم یا نه؟ شیخ میگن اگر خواستید همه این حرفا را که ما گفتیم بر شما روشن شود، باید روایاتی که در این باب وارد شده است دونه دونه روایات رو بررسی کنید و معنای روایات رو هم کاملا دقت کنید، بعد از مجموع این روایات ما یک نتیجه گیری بکنیم کجا ادله اوفو بالعقود مقدمه، کجا این عموماتی که میگه شرط مخالف را اضربوه علی الجدار مقدمه و آیا مخالفت کتاب نباید باشه یا موافقت کتاب هم باید باشد. همه اینها بستگی دارد به این که این روایات رو بررسی کنیم. عنایت بفرمایید. الرابع ان لا یکون مخالفا للکتاب و سنه، شرطی را که ما در ضمن عقد شرط می کنیم باید مخالف کتاب و سنت نباشه، که عرض کردیم فرقش با شرط دوم این است که ولو خود این شرط از عناوین محرم نیست، اما گاهی اعتبار این شرط و اشتراط این شرط و معتبر دانستن این شرط در ضمن عقد کذایی خلاف شرعه ولو خودش فی حد نفسه از عناوین محرم نباشه. اما شرط دوم جایی بود که ما یکی از عناوین محرم را شرط قرار می دادیم، ان لا یکون مخالفا للکتاب و سنه فلوش ترت رقیت حرن، اگر شرط کند این که در ضمن عقدی شرط کند حری برگردد و رق بشه، او توریس اجنبیین، شخص اجنبی از این مورس ارث ببرد، همچه شرطی در ضمن عقدی بشود کان فاسدا، این شرط فاسده. چرا؟ لأن مخالفت الکتاب و سنه لا یسوقهما، چیزی که خلاف کتاب و خلاف سنت هست مسوق اشتراطش نیست. و قرآن در باب ارث می‌فرماید و اولو الارحام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله، پس شرط ارث بردن این است که اولو الارحام باشن، اون وقت این اولو الارحام طبقه اول داریم، طبقه دوم داریم، طبقه سوم داریم، رحم داریم، سبب داریم و امثال اینها. پس اگر ما شرطی خلاف کردیم، این خلاف کتاب می شود. پس مخالفت کتاب و سنت لا یسوقهما شی، نه قد یقوم و احتمال و تخصیص عموم الکتاب و سنت. گاهی عام کتاب اقتضایی را دارد یا اطلاق کتاب اقتضایی را دارد و یک روایت بر خلاف این عام از معصوم علیه السلام وارد شده، خب ما احتمال میدیم این خاص قرآن، این عام قرآن تخصیص خورده باشه. خب اگر عام قرآن با این شرط تخصیص خورد و ما همچه شرطی را که روایتی درباره جوازش وارد شده است در ضمن عقد شرط کردیم، این دیگه شرط خلاف کتاب نیست. شرط خلاف کتاب وقتی بود که عموم قرآنی به عموم خودش باقی مانده بود، در حالی که ما احتمال میدیم این عام قرآنی به واسطه اون روایت خاص چی شده باشه؟ تخصیص خورده شده باشه. نه قد یقوم، و گاهی اینجوریست که یقوم و احتمال و تخصیص عموم الکتاب تو ذهن آدم مجسم می شود. احتمال تخصیص عموم کتاب یا سنت به ادله وفا، یعنی یه روایت وارد شده، بعد ما همینی که روایت میگه جایز است در ضمن عقدی شرطش میکنیم، آیه وفای به شروط میگه باید به این شرط چه کار بکنید؟ عمل بکنید دیگه. اون وقت این مقدم میشود به ادله الوفا. خب این احتمال گاهی پیش میاد، بلکه نه تنها احتمال، بعض از فقها به این احتمال ملتزم شده اند و فرموده اند گاهی حتما میبایست عام قرآنی را بگیم تخصیص خورده. بل قد جوز بعضون، بعض از فقها تجویز کرده اند لتخصیص عموم مادل، اون عموماتی که میگوید جایز نیست شرط خلاف کتاب، این عمومات میگن تخصیص خورده است به چی؟ به فلان شرط خاص، به فلان امر خاصی که در ضمن عقد شرط شده است. بل قد جوز بعضون لتخصیص عموم مادل علا عموم جواز شرط، اون شرطی که بله که المخالفت للکتاب و سنه، لیکن نهو، اما این حرف به حسب ظاهر و به طور مطلق درست نیست. برای اینکه عموماتی که میگوید شرط باید خلاف کتاب و سنت نباشد، این عمومات آبی از تخصیصه، اینها تخصیص نمیخوره. عموم کتاب ممکنه تخصیص بخوره، اما عموم این ادله ای که میگوید شرط میبایست مخالف کتاب نباشد، این آبی از تخصیصه. فرقش با اون حرف اول روشن شد دیگه. لکن نهوم ما لا یرتابو فی ضعفه و تفصیل الکلام فی هذا المقام. حالا اگر خواستید بفهمید کجا ممکن است اون ادله وفا بر عموم قرآن مقدم بشود و کجا ممکن نیست، و تفصیل الکلام و بیان و معنا مخالفت شرط للکتاب، چه شرطی خلاف کتابه؟ اونی که قرآن بر طبقش نازل نشده باشه، یا اونی که شرع بر خلافش قائم نشده باشه. چیه معنای مخالفت شرط للکتاب و سنه؟ اینها موقوفون علا ذکر الاخبار، باید ما اخباری که وارد شده است در این باب، این اخبار را ذکر کنیم، معنای این اخبار را بفهمیم، قهرن دیگه معنای مخالف کتاب و سنت را هم عرض شود که فهمیده ایم. پس باید اخبار وارده بیان بشه، ثم تعرض لمعناها، معنای اون اخبار هم بیان بشود. فنقولو ان الاخبار فی هذا المعنا مستفیزه، اخباری که وارد شده است در این که شرط است، در شرط که مخالف کتاب و سنت نباشد مستفیض به حد استفاضه رسیده، بلکه به حد تواتر هم رسیده. البته تواتر معنوی، تواتر ما دو رقم داریم، یک تواتر لفظی داریم که یک لفظ را اینقدر تو روایات تکرار کرده ان که آدم یقین میکند این لفظ از معصوم صادر شده، به این تواتر میگیم تواتر لفظی. در مقابلش تواتر اجمالی یا تواتر معنوی است، اگر یک معنا را با الفاظ مختلف با کلمات گوناگون در روایات اینقدر تکرار کرده ان که آدم یقین داره یه همچه مضمونی، حالا با هر لفظی یه همچه مضمون و مفاد و معنایی را امام علیه السلام فرموده است، به این تواتر میگیم تواتر عرشبت که معنوی. بلکه تواتر معنوی داریم بر این که شرط باید خلاف کتاب و سنت نباشه. عرض می شود که فف نبوی، اولین روایت روایت نبوی است صحیحاً، راوی این روایت هم شیعه هست، اهل سنت نیست. ان ابی عبدالله علیه السلام که پیغمبر فرمود من اشترت شرطن سوا کتاب الله، اگر کسی سوای کتاب خدا و خلاف کتاب خدا شرطی را بکند فلا یجوز و ذالک له، اگر مشروط له باشد نباید به این شرط ترتیب اثر بدهد و مطالبه کنه. ولا علیه، اگر مشروط علیه باشد نباید از عهده این شرط بر بیاد. والمذکور فی کلام الشیخ والعلامه، در کلام شیخ و علامه هم ذکر شده المروی من طریق العامه، منتها از طریق عامه از قول پیغمبر نقل کرده ان فی حکایت بریره، اون کنیزکی را که عایشه خریداری کرد. لما اشتراها عایشه، عایشه بریره را خریداری کرد و شرط موالیها علیها ولاها، موالی این بریره بر عایشه شرط کردن ولای بریره را، گفتن حق ولایت ما داشته باشیم بر بریره. پیغمبر فرمود ما بال و اقوام یشترتون شروطا، این چه کاری است که بعضی ها می کنن؟ چگونه است بال و حال کسانی که یشترتون شروطن که لیست فی کتاب الله، اون شرط در کتاب خدا نیست؟ خب ببینید ظاهر این روایت این است که شرط باید مخالف نباشد یا باید مطابق باشه. ظاهر این روایت لیست فی کتاب الله یعنی حتما باید شرط مطابق کتاب باشه. لیست فی کتاب الله عرض می شود که فما کان من شرطن، هر شرطی کردن که لیست فی کتاب الله عز و جل فهو باطل، این شرط باطله. قضاء الله احق، قانون خدا احق است و شرط خدا محکمتر است. ولولا او لمن اعتق، حق ولایت با مالکه که خود عایشه باشد. و فی المروی، باز روایت شده است به طور موثق از امیر المؤمنین علیه السلام، روایت موثق به روایتی میگیم که راویش عامیست اما مورد وثوقه، که حضرت فرمود من شرط لامرأته شرطا، کسی که با زن خودش شرطی را کرد فلیف بها، باید به اون شرط با زن وفا بکنه. فان المسلمون عند شروطهم، مسلمان در کنار شرطش ایستاده است. الا شرطا احل حلالا یا حرم حلالا، الا شرطا حرم حلالا او احل حلالا. و باز صحیحه حلبی که امام علیه السلام ظاهرا امام صادق باشه، فرمودن کل شرط خالف کتاب الله فهو مردود، هر شرط خلاف کتاب خدا مردوده. خب اینجا ببینید خلاف کتاب گفته. و فی صحیحة ابن سنان، در صحیحه ابن سنان امام علیه السلام فرموده من اشترت شرطا مخالفا لکتاب الله عز و جل، کسی که شرط خلاف کتاب خدا شرط بکند فلا یجوز له، برای او این شرط جایز الاستیفا نیست، ولا یجوز علی اشترط علی، پرداخت این شرط و انجام دادن این شرط هم بر مشروط علیه جایز نیست، و المؤمنون عند شروطهم فیما وافق کتاب الله. پس اول گفتن مخالف نباشه، آخر فرمودن چی باشه؟ موافق باشه. همین که بین موافق و عدم مخالف جمع کردن، استفاده میکنیم که وافق کتاب الله هم یعنی غیر مخالف للکتاب، که حالا خواهیم خوان دیگه. عرض شود که این هم یک روایت. و فی صحیحته الاخر، ابن سنان در صحیحه دیگر نقل میکنه اخرا، المؤمنون عند شروطهم الا کل شرط خالف کتاب الله عز و جل، که اگر شرطی خلاف کتاب بود ولا یجوز للذی اشترط علی، بله فلا یجوز، اون شرط جایز الوفا نیست و نه تنها لازم نیست بلکه جایز الوفا نیست. و فی روایت محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام، روایت از امام باقر علیه السلام نقل شده، ابی جعفر کنیه امام باقر و کنیه امام جواد علیه السلام هست، فی من تزوج امرأتن، کسی زنی رو تزویج کرده و اصدقها، صداق هم برای این زن قرار داده، و اشترطت علیه، اما زنه در ضمن عقد نکاح شرط کرده، ان بید حل جماع و طلاق، گفته از همخوابگی باید در اختیار من باشد، حق طلاق هم باید به عهده من باشد. امام به او فرمودن خالفت سنه، با سنت پیغمبر مخالفت کردی، و ولیت حقا لیست اهلا له، و متولی قرار دادی حق را به کسی که اهل این حق نبود، این دو حق دست تو هست دیگه. عرض شود که بنابراین این کار کار درستی نبوده است. فقضا ان علیه صداق، فرمودن اون چه بر تو لازم است مهرشه، و به یده الجماع، فرمودن جماع در دست عرض می شود که مرده، و طلاق، و ذالک سنه، سنت پیغمبر غیر از این چیزی نیست. و فی معناها مرسلت و ابن بکیر، در مرسله ابن بکیر هم از امام صادق و مرسله مروان ابن مسلم نظیر همین نقل شده، الا این که اونجا یک اضافه هم داره، الا ان فیهما عدم و جواز حازن نکاح. از این روایت استفاده شد که اصل نکاح جایزه، صداق را بدهد و طلاق و جماع به دست مرده، اما از اون دوتا مرسله استفاده می شود که این شرط فاسد هست و علاوه بر فاسد بودن مفسد و مبطل عقدم هست، عقد نکاحش کن لم یکنه، پس دیگه محرم برش واجب نیست. و فی روایت ابراهیم ابن مهرز قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام رجلون قال لامرأته، مردی برای این که زنش را خوشحال بکند به زنش اینجور گفت، گفت امرکه به یدک، گفت فرمانده و فرمانبر خودت هستی، اون چه خواستی انجام بده، من بر تو امر و نهی ندارم. فقال انا یکون هازا، امام فرمودن این شرط را از کجا آورد، این شرط از کجا پیدا شد، در حالی که خدا خلاف این رو می فرماید، وقد قال الله تعالی الرجال قوامون علی النساء، پس امر زنها در دست مردها هست دیگه. و باز در تفسیر عیاشی از محمد ابن مسلم رضوان الله علیه از امام باقر علیه السلام نقل میکنه که حضرت فرمود قضا امیرالمؤمنین، وجود مبارک امیرالمؤمنین حکم فرمود فمرأت تزوجها رجل، زنی را که مردی اون زن رو به زنیت گرفت، و شرط علیها و شرط کرد با اون زن و علی اهلها، با پدر اون زن، با مادر اون زن، با خیشان اون زن شرط کرد، ان تزوج علیها، اگر روی این زن زن بگیرد، او حجرها، یا در بستر با او هم خوابی نکند، او اتا علیها سریه، یا کنیزی را خریداری کند، فهیه طالق، این زن مطلقه باشد، که این شرط می شود شرط و نتیجه. پیروزم داشتیم دیگه، شرط و نتیجه داریم و شرط الفعل. یه وقت هست میگم این مطلقه باشد میشد شرط و نتیجه، یه وقت هست میگم طلاق بدهد که طلاق دادن فعله، به این شرط میگیم شرط الچی؟ شرط الفعل. به صورت شرط و نتیجه شرط کرد که اگر این کارها رو کرد زن مطلقه باشد. فقال امیر المؤمنین علیه السلام شرط الله قبل شرطکم، شرط خدا قبل از شرط شماست، و خداوند طلاق را براش مقرراتی قرار داده، زن باید در طهر باشد، در طهر غیر مواقعه باشد، طلاق باید در حضور عدلین باشد و امثال اینها. انشاء وفا به شرطه، اگه دلش خواست این کار را بکنه، کنیز نخره، زن نگیره، با او ترک همخوابی نکند، اما و انشاء امسک امرأته، اگه دلش خواست این زن اول را نگه داره، و تزوج علیها، و زن دوم هم بره بگیره، و تسر را کنیز هم بخره، و حجرها، و با این زن هم مهاجرت کنه، در بستر با او نخوابه. البته نخوابیدن در بستر شرط داره، به شرطی که مقدمات نخوابیدن را کی فراهم کرده باشه؟ خود زن فراهم کرده باشه، چون خدا تو قرآن می‌فرماید اگر شما از نشوز زنها ترسیدی، عرض شود که اون وقت بیایید با اونها نصیحتشون بکنید، فعزوهن وهجروهن فی المزاجع، با اینها در مضجع و رخت خواب همخوابی نکنید. این مهاجرت را شرطش را خدا این داده است که و ان خفتم بر اینها نشوز را، اینها ناشده شوند و از تحت فرمان مرد خارج شوند، بی اذن او از خانه خارج شوند و مقدمات نشوز رو فراهم کنند. پس می تواند مهاجرت هم بکند، اما شرطش اینه ان اتت به سبب ذالک، اگر اون زن سبب نشوز را فراهم کرده باشه. قال الله تعالی فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنا و ثلاث، این دلیل حکم اول و دلیل تسری، و احل لکم ما ملکت ایمانکم، اون چه بر به عنوان ملک یمین در اختیار شماست بر شما حلاله. و اما راجع به هجرت و لاتی تخافون نشوزهن، اون زنهایی که می ترسید یواش یواش اینها ناشز شوند و از فرمان شوهر خارج شوند، فعزوهن موعظه‌شون بکنید، وهجروهن فی المزاجع ثم الظاهر. خب ببینید، پس ما اینجا الان سه مطلب رو اول باید بفهمیم. این که حکم خلاف کتاب خدا نباشد، کتاب خدا یعنی چی؟ یعنی قرآن؟ یا کتاب خدا یعنی حکم مکتوب من عند الله، ولو اون حکم در قرآن نیامده باشه، به وسیله پیغمبر و امام بیان شده باشه؟ این اولا، و ثانیا موافق شرط هست یا شرط نیست، تا بریم سراغ اون حرف اولی که عرض کردیم. پس قبل از آنی که مطلب بر ما نسبت به اون حرف اول روشن شود، این دو سه نکته رو باید بفهمیم. ثم الظاهر ان المراد به کتاب الله، مراد به کتاب ما كتب الله على عباده من احکام الدین، مراد اون احکامی است که خداوند کتبه، خداوند وجبه، چون حکم اگر بیان شد به عنوان لزومی به اون کتب گفته می شود. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یعنی وجب علیکم الصیام. یا کتب علیکم القتل و هو کره لکم، یعنی وجب علیکم الحرب. حالا مراد به این حکم کتاب الله یعنی حکمی که به طریق خدا بیان شده باشد، ولو با واسطه پیغمبر اکرم که از پیش خودش هیچی نمیگد و هرچه میگد از طریق وحی برای ما بیان میکند. این یکی عرض میشود که پس ظاهر اینه و این بینه و این بینه على لسان رسوله فشترات و ولاء المملوک. این که در روایت دوم پیغمبر فرمود الولاء لمن اعتق، در قرآن خدا جایی نگفته است الولاء لمن اعتق، اما همین الولاء لمن اعتق را پیغمبر یکی از مصادیق کتاب الله شمرده است، چون خود پیغمبر بیان فرموده است دیگه. فشترات و ولاء المملوک لبایعه انما جعل فی النبویه مخالفا لکتاب الله به هذا المعنا، یعنی در قرآن نیامده اما پیغمبر بیانش کرده است. لکن ظاهر النبوی، لکن ظاهر نبوی و اهدا صحیحه ابن سنان اشتراط و موافقت کتاب الله. یک مطلب دیگر از خبر ابن سنان و عرض می شود که نبوی استفاده میشه که لازم نیست حتما غیر مخالف باشه، بلکه شرط است که موافق کتاب هم باشه، چون در همین صحیحه نبوی عرض شود که پیغمبر اینجوری فرموده بودن دیگه، فرموده بودن من اشترط شرطا سوا کتاب الله فهو مردود. بله، روایت دوم مرسله که نقل کردیم، مرسله این بود که اون چرا که شما در قرآن ندیدید، در صحیحه ابن سنان هم بود که اون چرا که شما در قرآن ندیدید. این در قرآن ندیدید یعنی حتما باید در قرآن ببینید. اگر حتما میبایست ببینیم پس باید این شرط مطابق کتاب باشه، نه فقط مخالف کتاب نباشه. خب با این چه کنیم؟ آیا حتما لازم هست مطابق کتاب باشه؟ در حالی که اگر بخواد مطابق کتاب باشد دیگه شرط مخالف کتاب نبودن لغوه. اگه شرط این شد که مطابق کتاب باشه دیگه میخواد عرض شود که غیر مخالف کتاب لازم نیست باشه دیگه. اونی که شرط است این که در کتاب عرض میشود که ببینیم گفته شده است، ولو مخالفتی هم باش نشده باشه. پس میشود شرطی غیر مخالف کتاب باشه اما اشتراطش جایز نباشه. چرا؟ چون بر طبقش هم قرآن نازل نشده، در حالی که اگر مطابقت شرط بود باید بر طبقش قرآن هم نازل شده باشه. آیا این مطابق بودن لازم هست یا مطابق بودن عرض شود که لازم نیست؟ بله، دو تا نبوی داشتیم، یکی صحیحه بود یکی هم اون مرسله بود. بله، اجازه بدید. المروی من طریق العامه فی قوله صلی الله علیه و آله و سلم در قصه بریره، که اون وقت ما بال قوم یشترتون شروطا لیست فی کتاب الله، پس باید حتما در کتاب خدا باشه، یعنی حتما باید مطابق کتاب خدا باشه. و همچنین خبر عرض می شود که ابن سنان. خب با اینها چه کنیم؟ آیا مطابق کتاب بودن واقعا لازم هست یا مطابق کتاب بودن لازم نیست؟ و انما لیس فیه او لا یوافقه فهو باطل. نه، این حرف درست نیست. ولا یبعد ان یراد بالموافقه، این که میگد موافق کتاب یا مطابق کتاب باشد، عدم المخالفه، این که مخالف نباشه. چون دیدیم در یک روایت موثقه امام جمع کرده بود بین مخالف نبودن و موافق بودن. نظرن الی موثقت ما لم یخالف کتاب الله بالخصوص لمضمونات هل ارشد که مرخصت للتصرف. بله چی شد؟ نظرن الی موافقت ما لم یخالف کتاب الله بالخصوص لعموماته، اگر چیزی عرض می شود که بالخصوص در کتاب قرآن موافق نبود اما با عمومات قرآن که عرض شود که اون عمومات ترخیص کرده بود او را، مثلا در باب تسری، حالا من باب مثل در باب خرید کنیز، اگر اهل لکم ما ورا از آلکم نبود، عموماتی که می گفت استفاده کردن از هر چیزی بر شما حلال است مگر این که حرام بودنش بر شما بیان شود، عمومات ترخیص کرده ان ولو در خصوص این مورد آیه شریفه ای نازل نشده باشد دیگه. پس هر چیزی که مخالف با کتاب خدا بالخصوص نباشد و موافق با عمومات قرآن باشد، اون عموماتی که المرخصه برای ما تجویز کرده اند تصرفات غیر محرمه را در نفس، در مال و امثال اینها، فخیاتت و صوب البایه، اگر شرط کردیم جامعه بایه را شخص مشتری بدوزد، این موافقون للکتاب به هاز المعنا. در باب خیاتت جامعه بایه قرآن آیه ای نازل نکرده است، اما در این حال عموماتی که میگوید عرشبت که یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود احل لکم ما وراء ذلکم و امثال اینها، از اونها ما ترخیص را استفاده میکنیم، ولی در خصوص ولو در خصوص او هم آیه ای نازل نشده باشد دیگه. بنابراین عرشبت که پس اون عموماتی که تجویز می کند تصرفات غیر محرم را در نفس و مال، همه اینها می شود مطابق کتاب. فخیاتت و صوب البایع مثلا مخالف للکتاب به هذا المعنا. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.